ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد نگرانی وزارت صحت عامه افغانستان به خاطر افزایش امراض تنفسی در نتیجه آلودگی هوا، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
وزارت صحت عامه افغانستان می گوید آلودگی هوا باعث شده است تا شمار زیادی از باشندگان کابل دچار بیماری های تنفسی شوند. در نتیجه سه رویداد جداگانه در ولایت پروان سه تن کشته شدند. مطبوعات چین می گوید یک دانشمند این کشور با دو معاونش به جرم آزمایشات ممنوع بالای جنین انسانی دستگیر شدند. مشروع خبرها. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید آلودگی هوا باعث شده است تا شمار زیادی از باشندگان کابل دچار بیماری های تنفسی شوند. فدا محمد پیکان معین این وزارت دیروز در کابل گفت در هفته گذشته 17 تن در نتیجه این بیماری ها وفات کردند. به گفته آقای پیکان در این مدت بیش از 8800 تن بعد از مبتلا شدن به امراض طرق تنفسی به شفاخانه های کابل مراجعه کردند. باشندگان کابل از سالها به این سو از آلودگی هوا شکایت دارند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. در نتیجه دو رویداد جداگانه در ولایت پروان سه تن کشته شدند. مل پاسوال، محمد محفوظ و لیزاده قمندان امنیتی ولایت پروان به رادیو آزادی گفت صبح امروز در قریه چهارده ولسوالی سیاهگرد بین آمر ستار و سارنوال دادالله دو قمندان محلی درگیری مسلحانه رخ داده است که در نتیجه آن دو تن از طرفداران سارنوال دادالله کشته شدند. آقای ولیزاده انگیزه این برخورد را خصومت‌های شخصی عنوان کرده است. در یک رویداد دیگر در پروان یک پسر نوجوان 17 ساله به ضرب چاقو در از این ولایت به قتل رسیده است. همچنان یک کارمند قمندانی امنیه ولایت کاپیسا توسط افراد مسلح ناشناس کشته شده است. عبدالشایق شورش، سخنگوی قمندانی امنیه کاپیسا، به رادیو آزادی گفت عبدالمعشوق، کارمند بخش مالی قمندانی امنیه کاپیسا، شب گذشته در دامنه ولسوالی جبل سراج ولایت پروان توسط افراد مسلح ناشناس کشته شده است. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. برای بیش از 800 بیجا شده در ولایت غور کمک های زمستانی توزیع خواهد شد. عبدالرؤوف غفوری، آمر اداره امور مهاجرین ولایت غور، به رادیو آزادی گفت این کمک ها در دو مرحله برای 862 بیجا شده داخلی توزیع می شود. به گفته آقای غفوری برای هر بیجا شده به طور مجموعی مبلغ 15720 افغانی و توسط مؤسسه افغان اید ولایت غور توزیع خواهد شد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. روسیه و اوکراین یک توافق 5 ساله انتقال گاز طبیعی روسیه به اروپا را امضا کردند. این توافق 7 میلیارد دلار آمریکایی ارزش دارد. شرکت دولتی گازپروم روسیه با نشر یک اعلامیه و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از طریق شبکه‌های اجتماعی این خبر را تایید کردند. قرار بود توافق قبلی بین این دو کشور امروز به پایان برسد. اگر این توافق تمدید نمی‌شد، انتقال گاز روسیه در زمستان سال جاری به اروپای غربی با مشکلات روبرو می‌شد. روسیه پایپلاین گاز این کشور با اوکراین را در سال‌های 2006 و 2009 میلادی دوبار مسدود ساخته بود که در نتیجه منازل و تجارتخانه‌ها در اوکراین و کشورهای غربی در سردی زمستان از گاز طبیعی محروم شده بودند. مقامات روسیه میگویند دو فرد مظنون به طرح حملات تروریستی در شب سال نو در شهر سان پترزبورگ دستگیر شدند. به گفته مقامات این پلان به همکاری اداره استخبارات آمریکا خنسا شده است. اداره خدمات امنیت فدرالی روسیه روز یکشنبه گفت این دو تن بر اساس معلومات همکاران آمریکایی روز جمعه دستگیر شدند. بر اساس گزارش آژانس خبری تاس روسیه، آمریکا در ماه اکتبر سال 2017 میلادی نیز اطلاعات در مورد یک پلان حملات تروریستی را با روسیه شریک ساخته بود. و خبر آخرین که مطبوعات چین گزارش دادند که یک دانشمند این کشور با دو معاونش به جرم آزمایشات ممنوع بالای جنین انسانی دستگیر شدند. بر اساس گزارش روز یکشنبه آژانس خبری سینهوا، ای جیانکوی با دو دستیارش دستگیر شدند. دانشمند چینایی هی جیانکوی در سال گذشته ادعا کرده بود که نخستین کودکان تصحیح شده را در جهان خلق کرده است. به گفته آژانس خبری سینها، هی جیانکوی به 3 سال حبس و جریمه معادل 430 هزار دلار آمریکایی محکوم شده است. مقامات چین قبلا به توقف تحقیقات و آزمایشات وی دستور داده بودند. دانشمند چینایی هی جیانکوی در ماه نوامبر سال 2018 میلادی با اعلام این که در نتیجه آزمایشات وی دو دختر دوگانگی متولد شدند که بر اساس ادعای وی در برابر بیماری HIV مقاومن جهان را دچار حراس ساخته تکان داده بود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 1:06 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. مشکل آلودگی هوای کابل و نگرانی ها در مورد افزایش امراض تنفسی. یک مقام وزارت صحت میگوید
مشکلات امراضی که ما پیش بینی میکنیم که زیادتر امراض طرق تنفسی خواهد بود، در صورتی که همه وضعیت ادامه پیدا کنه زیاد خواهد شد.
صحبت با یک مقام وزارت داخلی افغانستان در این مورد.
ما برای مالکین شهرک‌های رهایشی، خشبازی ها، حمام ها، سابنا عرصی، فابریک های تولیدی را سخت خیلی میاری استفاده میکنه که باید سالو کردن هوا میشه. ما برای زینه توسعه ها و رهنمودهای های خود را دادیم.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی هشدار عراق به ایالات متحده آمریکا. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. نگاه به حوادث امنیتی یک سال گذشته میلادی در افغانستان. و در نیمه دوم ساعت برنامه عدالت و مبارزه با فساد را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در نتیجه آلودگی هوای کابل 17 تن جان باختند. مسئولان این وزارت با نگرانی از این وضعیت میگویند که در یک هفته گذشته 8800 تن دیگر به دلیل بیماری های ناشی از این آلودگی به شفاخانه های کابل مراجعه کردند. در همین حال اداره ملی حفاظت از محیط زیست و وزارت امور داخله در جریان کمپاین جلوگیری از آلودگی هوای کابل از بستن مرکز گرمی 11 شهرک و هتل به دلیل استفاده از مواد سوخت غیر معیاری خبر دادن. حمید حکیمی گزارش میدهد.
افزایش بیش از حد آلودگی هوای کابل نگرانی وزارت صحت عامه افغانستان را نیز برانگیخته است. این وزارت میگوید اگر وضعیت این گونه ادامه یابد، شمار بیماران تنفسی افزایش خواهد یافت. موسی زیور، معین اداری وزارت صحت عامه، به روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت
مشکلات امراضی که ما پیش بینی میکنیم که زیادتر امراض طرق تنفسی خواهد بود، در صورتی که همین وضعیت ادامه پیدا کنه زیاد خواهد شد. فعلا دقیقا ما ارقام مشخصی نداریم، گفته میتوانیم که زیاد خواهد شد.
وزارت صحت عامه به روز دوشنبه نیز اعلام کرد که در نتیجه بیماری های تنفسی در یک هفته گذشته 17 تن در کابل جان باختند. فدا محمد پیکان معین ارزه خدمات صحی این وزارت گفت که در این مدت بیش از 8800 تن پس از مبتلا شدن به امراض تنفسی به شفاخانه های کابل مراجعه کردند. از سوی دیگر اداره ملی حفاظت از محیط زیست میگوید هوای شهر کابل نسبت به هر زمان دیگری بیشتر آلوده شده است. بر بنیاد معیارهای وضع شده از سوی اداره ملی حفاظت از محیط زیست، ذرات مضر PM2.5 در مدت 24 ساعت نباید از مرز 75 درجه بگذرد، اما میزان این ذرات در شهر کابل به 97 تا 555 درجه رسیده است. مسئولان اداره میگویند که کمپین 15 روزه ای را که در هماهنگی با وزارت امور داخله و شهرولی کابل به منظور کنترل این وضعیت را اندازی کردند ادامه دارد، که در جریان آن مواد سوخت شهرک‌ها، ساحات تجارتی، هتل‌ها و حمام‌ها بررسی می‌شود. عزت الله صدیقی معین تکنیکی اداره ملی حفاظت از محیط زیست امروز بر رادیو آزادی گفت که در دو روز گذشته 11 شهرک و هتل‌های عروسی به دلیل استفاده از مواد سوخت غیر معیاری بسته شدند.
آقا 28
موارد چه خودش ولا آقا فقط 28 موردی که گزارش شده هیئت نظارتی ما شناسایی کردند. برای فعلا روی 11 مورد یان اقدام شده، شاید موارد دیگری هم باشد. عملیات ما ادامه دارد، شاید در آینده افزایش یابد. این اداره شهرولی کابل و وزارت امور داخله به برخی شهرک ها، هتل ها و حمام ها دستور دادند که به جای استفاده از مواد سوخت غیر معیاری از گاز و تل استفاده کنند. علت آلودگی هوای کابل بیشتر استفاده از زغال سنگ، پلاستیک و تایرهای موتر آن شده است. با گفته مسئولان این اداره ها، گشت و گذار صدها هزار موتر، کمبود ساحات سد و جاده های اسفالت نشده و ساخت روزافزون بلند منزل های غیر معیاری و خلاف پلان شهری نیز از عواملی هستند که سبب افزایش آلودگی هوای کابل شده اند. در مطلب چاپ شده در نشریه دیپلمات در ماه نوامبر آمده بود که آلودگی هوا در کابل پایتخت افغانستان ممکن مرگبارتر از جنگ باشد. در این مطلب به نقل از گروه پژوهشی حالت جهانی هوا یا State of Global Air گفته شده که شاید بیش از 26 هزار افغان در نتیجه بیماری های ناشی از آلودگی هوا در سال 2017 جان داده باشند. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
گزارش بود در مورد این که وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در نتیجه آلودگی هوای کابل 17 تن جان دادند و 8800 تن دیگر در یک هفته به دلیل بیماری های ناشی از این آلودگی به شفاخانه های کابل مراجعه کردند. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید در جریان کمپاین جلوگیری از آلودگی هوای کابل 28 شهرک، ساختمان تجارتی، هتل و حمام به دلیل استفاده از مواد سوخت غیر معیاری بسته شدند. مروه امینی معاون سخنگوی این وزارت اظهار داشت این روند در کابل همچنان ادامه دارد. حمید حکیمی گفتگوی را با خانم امینی انجام داده و در نخست از وی درباره اقدامات وزارت امور داخله پرسیده است.
ما به تاریخ 2 ژوئن روان با همکاری اداره ملی حفاظت از محیط زیست و شهرولی کابل یک سری از اقدامات را به حکم جلالت ما رئیس جمهور کشور روی دست گرفتیم. کابل تبدیل به آلوده ترین شهر افغانستان و کشورهای منطقه میشه و دیگه بر ما قابل قبول نبود. به عنوان یک افغان و یک انسانی که اینجا جان 5 تا 6 میلیون نفری که زندگی میکنه به خطر میفته و ما برای مالکین شهرک‌های رهایشی، خشبازی ها، حمام ها، سالن‌های عروسی، فابریک های تولیدی، رستوران ها و بالاخره هر آن مرکز تجارتی که کار میکنه و فعالیت میکنه و از مواد سوخت غیر معیاری استفاده میکنه که باعث آلوده کردن هوا میشه، ما برای زینا توصیه ها و راهنمودهای خود را دادیم با همکاری اداره ملی حفاظت از محیط زیست. ما برایشان این همه ابلاغ کردیم که ما نظر به قانون وقتی میخواهیم جزا را بالای کس عملی بسازیم یا هم ما به این جدیت اقدام میکنیم که فعلا جدی بودیم، ما مجبور هستیم که بر شما اول اختاریه بدیم بعد ابلاغیه میدیم که مردم اول خبر باید باشن، اول ابلاغیه بعد اختاریه میدیم و بعد اگر نشود شما نظر به ماده 87 کور جزای افغانستان که عمدن و قصدن باعث آلوده کردن هوا میشه با شما برخورد قانونی صورت میگیره و شما محکوم به حبس متوسط میشه. و حبس متوسط هم نظر به کور جزای افغانستان در یک ماده 101ش از یک سال کمتر نیست و از 5 سال بیشتر نیست، شما محکوم خواهد شدین و ما فرصت را برای زینا دادیم. آخرین مهلت تعیین شده ما 8 جدی بود. وقتی 8 جدی همکاران ما از وزارت داخله به رهبری محیط برشد امور امنیتی، همکارای ما از اداره ملی حفاظت از محیط زیست و شهرداری کابل رفتن تا ببینن که کیها از این موارد استفاده نمی کنند، چون در طول روز ما نظارت و ارزیابی و تفتیش خود را داشته بودیم. ما مجبور شدیم که شهرک های رهایشی آریار، شهرک رهایشی گلبانتاور را در ضمن تالار عروسی خلیج را و استقلال و ممتاز محل را کار و فعالیت از اینا را متوقف بسازیم و در کنار از این به اثر تفتیش و نظارتی که ما داشتیم 28 محل دیگه هم شناسایی شد که اینا از مواد سوخت غیر معیاری استفاده میکردن و باعث آلوده کردن هوا میشدن.
صحبت بود با مروه امینی، معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، که در مورد اقدامات علیه منابع و شهرک‌های صحبت می‌کرد که از مواد سوخت غیر معیاری استفاده می‌کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
و حالا هم آرزو قیاسی مروری دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان از ساخت نخستین فرم پرورش شترمرغ در ولایت کندهار خبر می‌دهد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که این فرم با کمک بخش خصوصی در کندهار ساخته شده است.
خوشبختانه یک فرم شترمرغ که توسط یک از سرمایه‌گذارای ما در ولایت کندهار ساخته شده به بهره برداری سپرده شده. فرم شترمرغ یکی دو سال گذشته ترویج شده و بسیار به شکل نمونه در برخی از مناطق افغانستان وجود دارد.
آقای رستمی گفت که در این فرم صدها شترمرغ پرورش داده شده و تا کنون نزدیک به 6000 شترمرغ این فرم به فروش رسیده و کندهار، کابل، هرات بازارهای پرفروش شترمرغ در کشور به حساب می آیند. سخنگوی وزارت زراعت افزود که این دومین فرم پرورش شترمرغ در کشور است. نخستین فرم پرورش شترمرغ در ولایت غربی هرات ساخته شده بود. با گفته آقای رستمی، شترمرغ ها بیش از 100 کیلوگرم وزن دارند و گوشت آنها کمیاب است. و افزود که گوشت شترمرغ ارزش بالای اقتصادی دارد و فروشندگان آن درآمد خوبی خواهند داشت. سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان همچنین گفت که شترمرغ می تواند جایگزین خوبی برای گاو و گوسفند باشد. آقای رستمی افزود که پرورش شترمرغ از نظر اقتصادی کم مصرف، اما قیمت گوشت آن در مقایسه با گاو و گوسفند بلندتر است. وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان از آغاز روند استملاک زمین‌های مسیر پروژه لوله انتقال گاز ترکمنستان به شبه قاره هند از مسیر افغانستان موسم به تاپی خبر می‌دهد. حشمت الله ناصری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که بیش از 12 کیلومتر مسیر پروژه ساخت لوله گاز تاپی از نظر فنی بررسی، تصفیه و تثبیت حق مالکیت شده است. او افزود که به‌زودی کار تثبیت حق مالکیت زمین‌های مسیر این پروژه در ولایت هرات تکمیل و این روند در ولایت های فرا، کندهار، هلمند و نیمروز آغاز خواهد شد. تاپی پروژه مشترک اقتصادی ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند است و این پروژه برای انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند اجرا می شود. حدود یک سال از افتتاح این پروژه در افغانستان می گذرد. مقام های حکومت این کشور می گویند با ساخت این لوله انتقال گاز سالانه حدود 400 میلیون دلار نصیب افغانستان خواهد شد. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 20 پول، یک یورو 85 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 100 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی، 1000 روپیه هندی 1070 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 472 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکنند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. باز هم مطالب در مورد افغانستان داریم، اما پیش از آن که به این مطالب بپردازیم، توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. بعد از حمله مرگبار آمریکا بر مواضع گروه کتایب حزب الله در عراق و سوریه، حکومت بغداد از خطرات در رابط این کشور با ایالات متحده هشدار داد. منابع ایالات متحده میگویند جناح‌های مسلح طرفدار ایران مانند کتایب حزب الله در عراق تهدیدهای بزرگتر نسبت به گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش ایجاد میکنند. مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استودیو است. مقیم جان، حکومت عراق به چه ارتباط این هشدار به آمریکا داده و چه جزئیات درباره از این هشدار وجود دارد؟
بله، مثل که شما گفتین که حکومت عراق هشدار داده در این رابطه که امکان داره رابطه عراق و ایالات متحده به خاطر همچنین عملاتی که صورت گرفته تیره تر شوه و به خرابی بگرایه. بغداد همچنان گفته که سفیر ایالات متحده در عراق را احضار خواهد کرد تا در این مورد پاسخ بگویند. اما واشنگتن مقام های عراق را متهم کردند که آنها نتونستند از منافع امریکا در آنجا محافظت کنند که اینا دست به چنین حملات زدند. در حملات یکشنبه شب تیاره های امریکایی بر موازی گروه کتایب حزب الله 25 جنگجوی این گروه کشته و 51 تن دیگر آنها زخمی شدند. این حکومت عراق این حملات را محکوم کرده و هشدار داده است که این چنین اقدامات امکان داره بالای روابط دو کشور تاثیر بگذاره.
شما پیشتر به حملات هوایی امریکا بر مواضع گروه های طرفدار ایران در عراق یاد کردید. این حملات چی تاثیر به خود عراق داره؟
این تاثیرش بیشتر است که موعس خواستن خروج نیروهای امریکایی از عراق دوباره احیا میکنه. حملات یکشنبه شب تقاضای برخی آره از عراق برای ترک نیروهای ایالات متحده از این کشور احیا خواهد کرد. گروه کتایب حزب الله در عراق تقاضا کرده که امریکایی‌ها باید از این کشور خارج شوند. تقاضای حزب الله عراق خواست گروه های دیگر طرفدار ایران به نام بدر و اصحاب اهل الحق را هم انعکاس می دهد. گروه اصحاب الحق می گوید حضور نظامیان امریکا برای حکومت عراق به مثابه یک بار بوده و یک منبع تهدید علیه نیروهای این کشور به حساب می رهد.
خب ایران و کشورهای دیگر منطقه در ارتباط به حملات امریکا چی گفتند؟
بله، عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید ایالات متحده با انجام این حملات حمایت خود را از تروریسم و نادیده گرفتن استقلال و حاکمیت کشورها انعکاس داده و همچنان روسیه خواستار خویشتنداری در این رابطه شده و گفته که تبادله حملات در عراق غیر قابل قبول است.
تشکر مقیم نائب، گزارش را شنیدید در مورد این که بعد از حمله مرگبار امریکا بر مواضع گروه کتایب حزب الله در عراق و سوریه، حکومت بغداد از خطرات در رابط این کشور با ایالات متحده هشدار داده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و حالا هم آرزو قیاسی بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
روزنامه دنیا در سرمقاله خود به این موضوع اشاره کرده که گروه طالبان در مذاکرات صلح به عوض برقراری آتش بس با دولت افغانستان بر زمینه سازی برای امضای توافقنامه صلح با امریکا تمرکز دارد. روزنامه افزوده که برای ایجاد فضای مناسب برای امضای چنین توافقنامه یک فرصت 7 روزه تعیین شده است. به نوشته روزنامه اگر در این 7 روز انفجاری رخ می‌دهد، این رویداد نقض آتش بس تلقی نمی‌شود، بلکه هر دو طرف آن را بررسی خواهند کرد. دنیا افزوده که موضع امریکا در این زمینه هنوز روشن نیست. سرمقاله نویس دنیا به نقل از ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان نوشته که این گروه تصمیم برای برقراری آتش بس ندارد. روزنامه سرخط در سرمقاله با عنوان طالبان به بهانه صلح زندانیانشان را آزاد می کند و این باور است که برای مردم افغانستان و جامعه جهانی مشخص شده که گروه طالبان صلاحیت توافق بر آتش بس و تصمیم گیری قاطع در مورد رسیدن به توافق صلح ندارد. روزنامه افزوده که این گروه به همین دلیل در مذاکراتی که تا حال با امریکا داشته بیشتر بر آزادی زندانیان خود تاکید کرده است. به نوشته سرخط یکی از نمایندگان گروه طالبان گفته که این گروه فهرست نزدیک به 5000 زندانی خود را به مقامهای آمریکایی ارائه کرده و آزادی آنها را به عنوان یکی از شروط امضای توافقنامه صلح مطرح کرده است. سرمقاله نویس سرخط افزوده که اگر روند گفتگوهای صلح بین گروه طالبان و آمریکا به همین صورت ادامه یابد، این روند به زیان حکومت افغانستان خواهد بود. نویسنده اما توضیح بیشتر در این مورد ارائه نکرده است.
سال 2019 میلادی از خونین ترین سالها برای افغانستان بود. در این سال نزدیک به 2000 غیر نظامی در نتیجه حمله های مسلحانه، انتحاری و انفجار ماین جان دادند. اما نهادهای امنیتی این سال را یک سال پر از دستاورد برای خود می خوانند. نصرت پارسا در این گزارش نگاه کوتاهی انداخته به برخی رویدادهای مهم این سال.
آن سعید است پدر خود بود محمد و محمد.
حمله 19 ماه اگست بر یک جشن عروسی در غرب کابل از خونین‌ترین حمله های سال 2019 در افغانستان بود. حمله ای که نزدیک به 70 کشته و چیز کم 200 زخمی بر جا گذاشت. مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفت. پس از آن در 18 اکتبر انفجار در یک مسجد در روستای جودره در ولسوالی دهبالای ولایت ننگرهار جان 70 غیر نظامی را گرفت و ده ها تن دیگر را زخمی ساخت. هرچند هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفت، اما نیکولاسکی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان نوشت که بر اساس اطلاعات او انفجار در مسجد جودره در ولسوالی دهبالا در ننگرهار کار جنگجویان داعش بوده است. حملات از این دست تنها به این دو حمله خلاصه نمی شوند. وزارت داخلی افغانستان می گوید که در جریان سال 2019 میلادی 59 حمله انتحاری در کابل و ولایت های افغانستان انجام شده است. بر بنیاد اطلاعاتی که سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی داده است، نیروهای امنیتی 31 حمله انتحاری دیگر را پیش از وقوع جلوگیری کردند. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت حمله های تروریستی از جمله انتحاری و انفجار ماین عامل بیشترین تلفات غیر نظامیان در سال 2019 بوده است. او شمار کشته شده های غیر نظامی در این سال را نزدیک به 2000 تن می خواند.
تلفات افراد ملکی ناشی از ماین، انتحاری و حملات حراس افغانی در همین سال 1874 نفر است. 4521 نفر از افراد ملکی دیگر در اثر ماین، حملات انتحاری و حملات ترسی دیگر زخم برداشتند.
آمار دقیق درباره تلفات غیر نظامیان در جریان سال 2019 ارائه نشده است. پیش از این در 17 دسامبر تادامیچی یاماموتو نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش خود در نشست شورای امنیت این سازمان گفت از 9 ماه آگوست تا 7 ماه نوامبر امسال بیش از 6654 رویداد امنیتی در افغانستان ثبت شده که 13% افزایش را نسبت به سال پار نشان می‌دهد. به گفته یاماموتو بیشتر این رویدادها در جنوب شرق و جنوب شرق رخ داده، هلمند، کندهار و ننگرهار میدان داغ این رویدادها بودند. او همچنان گفت تلفات غیر نظامی در ربع سوم امسال در طول 10 سال گذشته مرگبارترین بوده است. پیشتر از آن کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ماه اکتبر اعلام کرد که در 6 ماه نخست سال جاری خورشیدی 1611 تن کشته و 4876 تن دیگر از اثر جنگ و رویدادهای گوناگون امنیتی زخمی شدند. درباره تلفات نیروهای امنیتی افغان در جریان سال 2019 گزارش در دست نیست. وزارت‌های داخله و دفاع افغانستان از ارائه ارقام در این باره خودداری می‌کنند. اما در مورد شمار کشته شده‌های جنگجویان مخالف دولت، وزارت داخله به رادیو آزادی می‌گوید در جریان امسال بیش از 8500 جنگجوی گروه‌های مسلح مخالف دولت کشته شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان آمار ارائه شده از سوی وزارت داخله را رد می‌کند، اما می‌گوید که به‌زودی ارقام تلفات طالبان و نیروهای دولتی را منتشر خواهد کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در جریان سال 2019 در هر 24 ساعت 10 تا 20 عملیات هوایی نیروهای خاص و قطعات زمینی در برابر جنگجویان مسلح مخالف دولت صورت گرفته است. به گفته فواد امان معاون سخنگوی این وزارت، در این عملیات ها بیشتر والی ها و ولسوالان نامنهاد طالبان و نیز فرماندهان قطعات سرخشان هدف قرار گرفتند.
ما مطلق از حالت دفاعی بیرون شدیم، در حالت تهاجمی قرار گرفتیم و میزان حمله های ما، حمله های شبانه، عملیات های خاص، عملیات های تهاجمی در مقایسه با هر زمان دیگر علیه طالبان افزایش پیدا کرد. به اندازه فشارها بالای طالبان افزایش پیدا کرد که طالبان توان اندازی عملیات های تهاجمی شان در سال 2019 از دست دادن. فعلا طالبان در یک موقعیت قرار ندارن که مثل 2 سال پیش 3 سال پیش بالای شهر کندز حمله کردن، بار دیگه بتوانند توانایی داشته باشند بالای شهر کندز یا شهرهای دیگه حمله بکنند.
وزارت دفاع در حال این اظهارات را مطرح می کند که طالبان در جریان سال 2019 بالای شهرهای پلخمری، کندز، فرا و بادغیس حمله کردند. افراد مسلح این گروه تا دروازه های برخی از این شهرها نزدیک شدند. با گفته فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع، در جریان این سال 21 ولسوالی از وجود جنگجویان طالب پاکسازی شده است. با گفته او اداره ولسوالی های دهنی غوری در بغلان، مارجه در هلمند، وردو، جیومگان و کران و منجان در بدخشان، دهیک، خواجه عمری و جغتو در غزنی، در قد، ینگی قلعه، خواجهغار و بهارک در تخار و شیرین تگاب و بلچراغ در فاریاب در اختیار دولت قرار گرفته است. شمار از این ولسوالی ها سالها به این سو در تصرف طالبان بودند. بر اساس اطلاعات وزارت دفاع در جریان سال 2019 در 10 ولایت نیروهای دولتی مصروف جنگ با گروه های مسلح مخالف دولت از جمله طالبان بودند. وزارت دفاع میگوید که در جریان امسال نیروهای امنیتی و دفاعی توانستند 43 زندان طالبان را از بین ببرند که از این زندان به گفته معاون سخنگوی این وزارت بیش از 200 سرباز نیروهای دولتی آزاد شدند. ایجاد اردوی منطقوی از موارد دیگر است که به گفته وزارت دفاع یکی از دستاوردهای سال 2019 دانسته می شود. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت بیش از 6000 تن به اردوی منطقوی جذب شدند که در حال حاضر در برخی مناطق افغانستان جابجا شدند. با این همه چالش‌ها و دستاوردها که نهادهای امنیتی در سال 2019 عنوان می‌کنند، ایالات متحده آمریکا و طالبان تلاش دارند تا درباره صلح افغانستان به یک توافق دست یابند. انتظارهای این است که پس از این توافق احتمالی گفتگوهای میان افغان‌ها آغاز شود. حالا چشم‌ها به سال 2020 دوخته شدند که آیا در این سال امیدهای صلح به واقعیت می‌پیوندد یا اینکه جنگ همچنان دوام خواهد کرد.
گزارش بود در مورد وقایع امنیتی در سال 2019 میلادی. در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه، ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید آلودگی هوا باعث آن شده است تا شمار زیادی از باشندگان شهر کابل دچار بیماری‌های طرق تنفسی شوند. در نتیجه برخورد بین دو قمندان محلی در ولایت پروان دو تن کشته شدند. یک کارمند قمندانی امنیه ولایت کاپیسا توسط افراد مسلح ناشناس در ولایت پروان کشته شد. برای بیش از 800 بیجا شده در ولایت غور کمک های زمستانی توزیع خواهد شد. روسیه و اوکراین یک توافق 5 ساله انتقال گاز طبیعی روسیه به اروپا را با هم امضا کردند. این توافق 7 میلیارد دلار آمریکایی ارزش دارد. مقامات روسیه می گویند دو فرد مظنون به طرح حملات تروریستی در شب سال نو در شهر سن پترزبورگ دستگیر شدند. و مطبوعات چین گزارش می دهد که یک دانشمند این کشور با دو معاونش به جرم آزمایشات ممنوع بالای جنین انسانی دستگیر شدند.
آرش همایون بود با سرخط خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد را می شنوید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او فساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرانه لازادی رادیونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه ته خره خلاصت. زه حسیب الله تلاش، د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري د دې اونۍ د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزه یک شنبه از ساعت 3-4 پس از ظهر و تکرار آن روزهای سی شنبه از ساعت 1:30 میلادی پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. دا عدالت و فساد سر ده مبارزه خبرونی ده دیونی موضوع ده افغانستان پا ترافیک و ریاست او مدیریت که فساد ستونزو ده دغه ارگان لاسترارونو او پا ورانده شکایتونو ده زنگره شفیده. دا غونه په خبرونه کې د افغانستان د ترافیکو مدیریت استازي خاغلی سید احمد خان او د ولسی جرګې د رئیس او شکایتونو د اوریدو کمیسون غړی حمید الله بیک لموږ سره دی. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. باید ووایم چې زموږ میلمانه تر اوسه سټډیو ته نه دی حاضر شوي، دوی په لاره کې بند دي. خو خاغلی سید احمد خان د کابل د ترافیکو مدیریت استازی لموږ سره د ټلیفون په کرخه دی ترڅو دوی خبرونه کې حاضری کی او خبرونه تر رسیدي. آقای سید احمد خان به برنامه خوش آمدین. بارها خود ریاست ترافیک و یا هم در کل بخش مسئولیت پرسنل ترافیک مربوط در ابتدا مربوط وزارت داخله و بعدن هم مربوط وزارت مربوط مشاورالی کابل و همچنان فعلا هم به وزارت ترانسپورت انتقال یافته. بالاخره فعلا مسئولیت مربوط کدام ارگان میشه و شما تحت تسلط کدام ارگان هستین؟
با تشکر از شما سلام دارم خدمت شنوندگان شما. در مورد سوالتان، قبلا ما تحت اثر یا تحت چتر وزارت محترم داخله وظایف خود را پیش می‌بردیم. بنابر پیشنهاد شاروالی کابل یک بخش خدماتی ما صرف تحت اثر یا بویم تحت چتر شاروالی کابل ارائه خدمات کردن که تا فعلا بخش خدماتی ما مربوط اونا است و بالاخره سعی پیشنهادی که از طریق وزارت محترم ترانسپورت و فرمان مقام محترم ریاست دولت شده بخش ترافیک یا ارائه خدمات ترافیکی از طریق وزارت ترانسپورت باید صورت بگیره که ادغام از این طریق فرمان 116 مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان تکمیل شده و ما فعلا تحت اثر وزارت داخله هستیم، اما ادغامش هنوز تکمیل نشده. بعض مسائل لوجستیکی بسیار سادهش یا مسائل تکنیکی بسیار ساده باقی مانده که ما او را شاید تکمیل شود و تحت چتر وزارت محترم ترانسپورت ما ارائه خدمات بکنیم.
تشکر آقای سید احمد. اما میخواستم در مورد ای که انتقال هدف از این انتقال یا ادغام پلیس ترافیک و هم ریاست ترافیک با در ابتدا بخش خدماتیش با شاروالی کابل و بعدن هم با وزارت محترم ترانسپورت چی بوده؟
خب پیشنهاد ارائه شده از طریق وزارت محترم ترانسپورت بوده و فرمان مقام عالی ریاست دولت در اینجا صراحت داره، به خاطر از اینکه همین مسائل ترانسپورتیشن تحت اثر یا تحت چتر وزارت محترم ترانسپورت پیشوند، اونا تای فرمان ایره ادغام از ایره خواسته بودن که مقام ریاست دولت، مقام عالی ریاست محترم دولت ایره منظور ساختن و ما فعلا بعض چالش ها و مشکلات قانونی، بعض مسائل قانونی ما مانده که اونا هم در حال حل شدن است و تحت چتر وزارت محترم ترانسپورت خدمت خود.
یک شنونده داریم که شما یک سوال داره، به اینا خوش آمدید میگیم، بفرمایید.
قرار ما وقتی در ترافیک و مسئول نده پختن و کم پویشه منگه پا کابل خیر که گوه ترافیکی نظام جول نده که ترافیکی نظام چه شهرینه و بساحه که منگه دکان لرو وجه ترافیکی چک پاینده نه ده وزارت دفاع است نه ده وزارت داخلی، نو دیتا باید دی جل اغو فکر کې چې چک پاینټ چې د مګ دکاندارانو تم مزایمت کوي، نور تم اته دغه پازې ډرایوران چې مثلا کابل ښار د دې ترانسپورټي چې مثلا د خلکو راسه یا راورسه دلته په ساتونو ساتونو په افغانانو کې سوارلې ولاړې پوي شي او د موټر لپاره، خاص د موټر لپاره تشپې تر اتو بجو پورې ملاړې دا ترافیکان مزایمت ورته کوي، سوارلې مجه کو پارچه کوي، نو د ما دا خواهش شه ګيري وې سي د ترافیکو رئیس کمی سالانه سو کمره مل مکړي یو پښتنه تروسی چې دا ټیک پاینونه یا په جای دی یا به جای دی و چې ټیک پاین ته شاننل کې چالي دلې
ډیره زیاته
ما سره یو ثبوت تا اخستم کغواړي مثلا چې زتا پاک شیر کوم نه ما دی درو احمد زی پونم د پوي زتا ست د و نو اکسونه در کو دای سم
کور مودن موږ به ستاسو پښتنه له خغلی سید احمد خان سره مطرح کړو. یو بل اوریدونکو هم دی چې دوی هم ستاسو لڅخه پښتنه لري، خبرونه تخره خلاص مې ربني وکي.
د ما پښتنه ترافیکو رئیس نه سید هغه ترافیکو ریاست کې سره چې کاغذونه جوړی دا غټ موبایل ته چې ولې نو سره پرېږدي چې خلک مکسونه چې تاسو کار کوي کې نه کوي دا دی یو او بل اطرافو نه چې خلک درځي تاسو ورته وایي چې موږ ته د برق بیل راوړل چې کاغذ نو اطراف چې برق نه وي تاته زباغه دی بیا د برق بیل کومه چې د اطراف خلک د ولایتو خلک نو چې خپل پساته ولار جوړوي چې خلک کابل کې یو نفر ته د برق ولاته پیسې ورکړي او تاسو ته بیل داروړي تاسو ولې د هغې منځخې ملک نه منځخې سپینګیري نه منه یو دوه تذکیرې چې داروړي
نور یو چې هیته ما جات نه ست دغه دغه د ما نظر نورم په مخه کا
ډیر زیات مننه کوم ودان کر دوشنونده سوال داشتن مطمئنن کې سوال شما یادداشت کردین
برادر کې به خاطر موبایل از نظر امنیتی ما اجازه ندارن به هر ارگان امنیتی دیگه اینکه داخل میشن موبایل که با کامره مجهز باشه یا اسمارت موبایل داخل اجازه نمیتن که ما هم تابع قانون نظامی هستیم و ما نمیتونیم که اجازه بدیم یک نفر با موبایل کامره دار داخل شود.
درست.
و در موضوع دیگه که چک پوینت گفتن چک پوینت ها را ما در داخل شهر به خاطر مطابق یک پلان مدرسه که از طریق امنیت پلان ما میرن ما پلان مدرم و در ضمنش وقتی که پلان میره در طولای های مربوطه ما یا در امنیت محترم تنظیم مراقبت ما میرن ما مطابق از پلان یا اجراعات میکنن و در ضمنش این پلان ها کنترل اسناد است که ما در وقتهای مناسب که باعث بندش جریان ترافیک نشود و ازدحام نشود ما پلانهای خود را تطبیق میکنیم و موضوع دیگه ای که برادر دیگه ما به خاطر بل برق چون مثلا شرایط امنیتی افغانستان ایجاب میکنه که ما تدابیر اضافی به خاطر پیدا کردن یک دریور یا وقتی که ارگانهای کشفی به ما یک مرجع از ما بخواهد ما باید یک چی داشته باشیم یک ضمانت از جانب مالکین یا متصرفین اراده برای ما آورده میشه ما به خاطر صورت بل برق دکانشان ما میگیریم زمینه اسناد میکنیم وقتی که ضرورت شد ما میتونیم که اون نفر را پیدا بکنیم و به مرجع که خواسته باشه ما به او معرفی بکنیم انگام ضرورت است این تدابیر وقایعی به خاطر جلوگیری از بعض مسائل امنیتی ایره ما مطرح ساختن و ما کار همیشه است تو نیست که کسی که بیا بل برق نداشته باشه کدام مسئله پولی در میان باشه هیچ وقت نمیشه و نشده طول تاریخ ترافیک و اون ضرورت هاییست که جامعه ما فعلا به اون مسائل ضرورت داره و ما بخواهیم به خاطر همکاری با ارگان های کشفی وسایت هر وقتی که بخواهیم ما پیدا کرده یا برای اونا آدرس میتیم اونا خودشان پیدا میکنن
درست. اما پرسش اینا ای است اولا این که آیا امی در یک سرک بسیار کوتاه که مسافه بسیار کم داره حضور ششف چک پوینت ایم جز پلان هست یکی موضوع دومی که بلبرق اینا میگن که ما از اطراف آمدیم از ولایات آمدیم در اونجا ما به اصطلاح هم برق نمیشناسیم اما شما از ما تقاضای بلبرق میکنین
حتما ما بلبرق نمیخواییم از اینا مسائل زمانتی است وقتی که یک نفر در اطراف زندگی میکنن در ولایات زندگی میکنن او را باید با مو از اون ولایت خود باید نمبر پلیت و اسناد خود از اون ولایت بگیره مثلا ولایت خوست میتونن به ترافیکش مراجعه بکنن و پلیت و جواسای را خود از خوست بگیره که ضرورت به کابل آمدن از اونا نباشه و ضرورت به این نشه که ما از پیش از اون زمانتی که در کابل ما ضرورت داریم از اون بگیره میتونن همین هموطنان ما که پیشنهاد یا انتقاد میکنن خودشان در ولایت خود برن از اون ولایتی که هستن در اون ولایت یا اسناد ترافیکی خود تعیین بکنن وقتی که موتر وارد میشه ما از پیش پرسان میکنیم برادر در کدام ولایت اسناد میخوای یا پلیت و جواز سیر کدام ولایت میخوای باز نظر به پیشنهاد خود از اونها ما اما مکتوبش یا اسنادش به اون ولایتی که بخواین ما برشان اسناد میتیم دیگه این انتقادشان فکر میکنم که شاید کمی به جای باشه
تشکر خغلی بک سید احمد خان در موردی پرسان کردم که هدفی که چرا پرسنل ترافیکی رسید یا مدیریت ترافیک از وزارت داخله بخش خدماتیش انتقال یافت به شورای کابل و حالا مدغم شد با وزارت ترانسپورت در چی بوده اینا گفتن که یک فیصله صورت گرفته و بالای کار ما هیچ تأثیری نداشته و به شکل نرمال ما کار خود پیش میبریم ما واقعا فکر میکنین یک کار درست است که برخی ادارات مدغم شوه با ادارات چون وزارت ترانسپورت و اونا از یک بخش انتقال پیدا بکنن به این بخش
بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما از طریق شما به تمام ملت افغانستان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته البته شما میفهمین خو وظیفه ترافیک خیلی مشکل است که خصوصا در شهر کابل. اینجا میبینی که 6 میلیون نفوس در مرکز ولایت کابل زندگی میکنن. در بین 6 میلیون شاید 2 میلیون وسایل در شهر کابل گشت و گذار بکنن. به حدی برتون بگیم که تراکم وسایل زیاد شده که ما از ریاست ترافیک خواهشمند هستم در قسمت یک تعداد از وسایط هایی که این از نرمش بخی تیر شده، ما میخواهیم که اینا را جمع آوری بکنن تا بتانن که شهر ما یک شهر پاک، شهر ما یک شهری که از محیط زیستش، از آب و هوای از این جلوگیری بکنن. در قسمت چک پوینت های ترافیکی ما هم گشت گذار میکنیم که امروز شما میبینید که روز یکشنبه است، روز محکلین وکلای پارلمان میباشه. ما در همه وزارت ها گشت گذار داریم تا که صدای همین محکلین ما را به گوش وزیر صاحبا برسانیم، احکامش را بگیریم و مشکلاتش رسیدگی شوند. شما در حقیقت بر شما بگیم که یک تعداد است، ما هم اگر متهم نمی کنیم در این باره، همه وکی ترافیک های ما را ترافیک هایی هستند که در حقیقت ما یکمان افسوس میکشیم به حال اول همین ترافیک های ما که در چارایی ها استاد هستند، از صبح تا خوبتن تا شام تا یک وقت شبه، به خاطر که نظم نظام همین ترافیک را اینا پیش ببرن و جلوگیری از تراکم بگیرن. تدابیر جدی باید در این زمینه گرفته شود که ما از رئیس صاحب ترافیک شناخت خوبی را دارم، از چکری صاحب، که ما دو سه بار برشان شخص خودم مراجعه کردم، در این باره ما صحبت کردم، اونا هم یک تدابیر را گرفتن. میگیریم گفت که تا از این وسایط هایی که بزرگ هستن از اینا جلوگیری بکنیم. در قسمت ترافیکی که پیشتر گفتین افسوس میکشیم به که ترافیک مربوط وزارت داخله بود، آمد به شاروالی کابل. شاروالی کابل خود نتانسته تا امروز جور بکنه. چی میشد که یک ریاستی که در حقیقت او با تمام جنجالایش، با تمام مشکلاتایی که دارن ترافیکی، این را برای چیز میکرد، رهبری میکرد. آلی از این از شاروالی هم تیر شدن رفتن به وزارت ترانسپورت. این بسار برای ما بیخی جای تعصب است، برای می دولت ما جای تعصب است.
چرا
نتونستن؟
چراش مشخص است؟
مشخصیش ما با وزیر صاحب داخله میره صحبت کردم یک روز که ما گفتم چرا از وزارت داخله، ما گفتم میره با وزارت ترانسپورت، او هم جوابی نداشتند. میگفتم ما حتی وزیر داخله جواب نداشتن، گفت فرمان رئیس صاحب جمهور است، همین گفت باید وزارت ترانسپورت بره. ما به خاطر از این که باید اگر بگیم چیزی که از وزارت داخله اینقدر توانایی نداشتن ترافیک، حالی که در وزارت ترانسپورت رفته اما داشتگی نداشتگیش هم دست میت فکر میکنم.
درست. اما آقای سید احمد خان گفت که تا فعلا کار ما به شکل عادی میگذره، هرچند کارهای ما باقی مانده، ما به شکل مکمل به وزارت ترانسپورت انتقال نیافتیم، اما مثل که تا فعلا در وقتی که بخش خدماتی ما مربوط شاروالی کابل میشد کار ما بسیار به شکل نرمال پیش رفته، مطمئن هستن و آرزو دارن که بعد از این هم وقتی به شکل مکمل انتقال پیدا بکنن به وزارت ترانسپورت، باز هم اینا کارشان به شکل نرمال پیش خواهد رفت و هیچ مشکل هم ایجاد نخواهد شد. پس در مشکل در کجا هست؟ چرا نباید انتقال میکرد و یک جای تعجب است؟
ما ایره گفتنیت که جنابشان پرمودن درست است که نرمال پیش میره، این البته با مدیریت همون ترافیک سعیل میکنه ای گب که همون مدیریت البته داشته که ایره نرمال پیش رفته. ما از موین صاحب مالی اداری وزارت داخله پرسان کردم، اون روز امی افسرهایی که قبلا بودن مربوط وزارت داخله آلی اونا را روان کرده، رئیس اسنادهایش کل گپش تکمیل شده با وزارت ترانسپورت. شما ببینید که یک افسری که یک عمر است به ریاست ترافیک کابل یا دست آمریتای ترافیک 34 ولایت اونا کار میکنن، میرن از با یک قدر به جنجال و مشکلاتش پس میره انتقال پیدا میکنه به وزارت ترانسپورت یک افسر ما. به نظر ما این کار خوب نشد، به خاطر که یک تعداد مردم که بودن اسنادهایشان علی با وزارت ترانسپورت انتقال پیدا میکنن، مثلا افسرای ما که سربازای ما اونجا در وزارت ترانسپورت انتقال پیدا میکنه، یک چالش کلان برای امی تمام ریاست ترافیک است.
درست. یکی از انتقادات و شکایاتی که همواره به برنامه ما رسیده ای است که کمیشن کارا در ریاست ترافیک و در مدیریت ترافیک همیشه وجود داشته، اینا در تبانی با مسئولینی که در ریاست ترافیک و مدیریت ترافیک هستند این کار انجام میتن و هیچ کس جلوش نمیگیره و این خودش به شکل از اشکال پروسه را طویل و همچنان زمینه را برای فساد، برای رشوت، برای اختلاس، برای پول دادن و پول گرفتن فراهم ساخته.
ما به نام کمیشن کار در اداره خود هیچ کس را نداریم، نمیشناسیم، چون مسئله مربوط میشه به مالکین و متصرفین وسایط نقلیه که پیش ما راجستر هستند. اگر اونا خودشان بیاین مراجعه بکنن بسیار سهولت هاست. یعنی کسی که مراجعه بکنه با استثنای بعضی مشکلات تکنیکی، مثلا موتر کدام مشکل داره، کدام گپ داره، تا او تصحیح نشوم اسنادش تجدید نمیشم، در طور مثال گفتم. اما دیگه هیچ نوع پروسه مشکل ما اداری نداریم. میتونه مراجعین محترم ما که اسناد خود بیاره در ظرف دو روز ما برشان تجدید میکنیم که کدام این سر و صدای بیرونی است. در داخل ما به نام کمیشن کار، به نام کسی که پروسه اداری یک جواز سیر پیش ببره، ما اتر نفر نمیشناسیم و نداریم.
درست. ما موارد مستند داریم که با شما شریک خواهیم ساخت، از حتی از دو روز گذشته در موارد کمیشن کارا و اخذ پول و موضوعات دیگر. اما پیش از او یک شنونده است، به برنامه خوش آمدین، بفرمایید.
درست دادر امیجه، پیشتر یکی یعنی وکیل صاحب که شما دعوت کرده سلام را برای خودتان برای میمانتان، بعد از اینکه که باز وسایط ده اینجا هست که اینا را میکنن، این نظر نیکی است امیر پاسی جواب بده که در بدلش چی کار میکنن. یک مسئله دویم، امی کسی که از امی هم کنید کماز ما از این یک چیز میپرسیم، اینا اما ارگان پاکی را که دمی تمام ولایت کابل دارن یک نقطه شد در آدی من برای شما بگن، شما امیر برای ما بگوین که این امیال از فساد میگون نیست که ما از امون جا برشان اسناد دارم، اما هر جایی را که میخوایم برای کابل گفتن ما روی یک پلان یک برنامه بازشه یک چک مینو را میپستیم. ما برای از اینا میگویم یک نفر از موتر با ما بشنن یک هزار افغانی ما بتن لنبرایش یک قید کنن، ما در یک هزار افغانی از بریدملشان شروع تا در گروالشان به یک هزار پنج تا ده تا را به حساب رشوت در پیجوشان استاد نکدیم، بگویم شما چرا سر از اینا پیچی میکنین. انیال دمی داخل شهر کابل رایی انصاری تو یک قدم یک صد متر دو صد متر تا پیش بانگا بیا ترافیک وظیفهش وظیفه موترشوی است، استاد است سیر و پتنجا. اگر دادی موتر تو جای داره، اگر ندادی هزار رقم گپ سخن پایین و بالا یک کسی هست یک کتابچه هم دستش هست. من شخصا باید کدوم نگو کلا داری یا نه، آخر برش گفتم والا نمیفهمم، یک وکی یک کسی دیگه گفت داره داری یا نمی کلا داری که یک تنجا رو بابتی موتر رو دستاد کنی. چیزی بود که ما
برای
اینا میگفتم اینا
بشنم. بسیار زیاد تشکر آقای سید احمد. قسمی که شنونده های ما هم در این مورد گفتن، گفتن اگر شما خواسته باشین ما مطمئن شماریش هم داریم و به شکل مستند هر قسمت را که شما نام میگیرین اونا براتون ثابت میسازه که در اونجا فساد وجود داره، اخاذی صورت میگیره، مشکلات هست و همچنان مورد مستند را که ما داریم در بخش معاینه تکنیکی پول گرفته شده بدون از اینکه معاینه تکنیکی صورت بگیره، بدون از اینکه موتر چک و بررسی شوه، به خاطر تمدید جواز سیر اینا اسناد تایید کردن، فرم دادن و در مقابل 1000 افغانی بیشتر هم نه. ما در این مورد اسناد داریم، در موردی که لایسنس گرفته شده همچنان مشکلات وجود داره، کمیشن کارا هستند که در مقابل 5000 افغانی و یا هم سندی که ما داریم در مقابل 5000 افغانی برشان لایسنس گرفته، و همچنان در مورد تمدید جواز سیر در ظرف دو روزی که شما گفتین هم ما اسناد داریم که کمیشن کارا در مقابل 2000 و 2500 افغانی اسناد گرفتن. پس چطور میتونین با تمام این موارد ایره رد بکنین که یک چیز وجود نداره؟
خب ما شاید
موارد مستند هست، تمامش هر کدومش بخواین براتون
مستند. به خاطر از این میگم که امی برادرایی که پول میپردازن روی اغلط است.
درست.
رشوت دهنده رشوت گیرنده هر دویش در مقابل قانون عین مساوی یک چی دارن، مسئولیت دارن. اما وقتی که میپردازن پول اونا به خاطر از اینکه کارشان اجرا شوه پول میپردازن که اکثریت از اینه شما که میگین کمیشن کار در بیرون مردمای هستن که می پروسه را دامن میزنن. مثلا شما میگین که در مقابل 5000 افغانی لایسنس برش میده. ما لیسانس های جعلی داریم، اما کسی کمیشن کار است لیسانس خودش در کدام جای، در کدام مرجع جور میکنند، در کدام مرجع نه، کدام دکان، کدام خانه، کدام جایی که لیسانس قانونی نمی باشه. او اگر امور لیسانس شما میگین که بیای از اداره بگیره تطبیق بکنی، شاید لیسانس جعلی باشه.
تمدید شدگی هم هست اینا لیسانس
که تمدید شده. ما براتون میگم، همین لیسانس تمدید شدگی تونه برای کمیشن کار یا هر کسی که برادر ما گفته با او اگر بتا برش یک لیسانس جعلی را میده، لیسانس اصلی شو سمین دوزه میگه بیا در این لیسانس را برات تمدید کردیم، همون نمره، همون سابقه، همون گپا را برش میرسونه.
جواز سیر هم همین مشکل
نه، جواز سیر باز نمیتونه. ما جواز سیر ببینیم
میگن که مؤسسه داره مستند که در بدل 2500 افغانی 2500 چرا بده، ما براتون میگم باید اینا اجرا کردن ببینیم. ما تعرفه بانکی و هم تحویلی بانکی
هیچ امکان نداره، هیچ امکان نداره. جواز سیر هم میشه جعلی جور میکنن، جعلی جور میکنن. او برادر که جواسیر خود خودش تایمرایل نمیکنه باید مطمئن نباشه سر از او جواسیر. من من حیث یک مسئول اداره ترافیک کابل مسئولیت ما هست که باید همین گپ از طریق شما بگوییم. اکثریت ما با بسیار چالش ها و مشکلات در مواجه میشیم. مثلا همین جواسیر که میگن که ما در مقابل 2000 افغانی لیسانس جواسیر گرفتیم، در حالی که ما مالیه داریم، محصول داریم، پول بسیار هنگفت به دولت تحویل میشه.
گفتم بدون تعرفه بانکی بدون تعرفه و بدون چی 2500 افغانی فقط به خاطر این مراحل همین موضوع گرفتن.
شما همین
یه چیزی را مشخص بسازیم، مستند هم هست به خاطر اینکه حتی شما خود کارمندای کمیشن کارایی را که ما میگیم، حتی خود کارمندای ریاست و ترافیک و مدیر ترافیک در این مورد پیش میبرن. معاینه تکنیکی در بدل 1000 افغانی انجام دادن، در حالی که ماشین مشکل داره، پلیت مشکل داره، همچنان نمبر شاسی ماشین مشکل داره، اما تازه اینا
خب ببینن اول اما کس که این کار همه که ما در مقابل 1000 خود از اونا قانون پذیر نیستن اصلا. چرا تای مرایل قانونی نمیکنن خودشان؟ میخواین که از طریق رای مستقیم نه، رای کج، اینا میخواین که کار خود بکنن یا به حساب سفارش ها از فلانی را واسطه میکنن که برای ما کار اجرا بکنن، در حالی که کارش خلاف قانون است. مثلا شما میگین در مقابل 2000 افغانی جواسیر برش میتن، ما صرف مثلا در یک سال 4500 از موترای خرد مالیه میگیریم به دولت تحویل میشه. مثلا 3600 اگر موترای پایین مدل باشه، از 2000 پایین 3600 که برای 3 سال تمدید میشه، مثلا تخمینا 6-700 افغانی هم از طریق محصولات ترافیکی میشه. آیا یک نفر که 2000 افغانی بته با یک نفر برش جواسیر بته، آیا این جواسیر قانونی میباشه؟
ببخشید من میخوام امیر واضح بسازم. وقتی میگیم بدون تعرفه بانکی و بدون تحویلی بانکی، منظور از این است که اینا تمام مصارف خود شخص مالک موتر میپردازه، فقط به خاطر تعیین مراحل کردنش خب. 2000 افغانی به کمیشن کار و 2500 افغانی میتن دیگه مصارف خود یک چیز واضح است. یک موتر بالایش 20000 افغانی مصرف اومده، اون 2000 میتن اینطور نیست. اینا 20000 افغانی هم مالیات خودشان تحویل میکنن و 2000 افغانی را فقط به خاطر تعیین مراحل کردن این موضوع.
خب فریب میتا مردم است که جدا مردم است که فریب میتا می آدما. ما 2000 روپا به فلانی جای میتم، در حالی که خودش به مجانی امور تعیین مراحل میکنه، خلاص میکنه او را هم در ظرف بسیار کم وقت. چرا خودشان مراجعه نمیکنند؟ ما یک سوال از خود مردم دارم، آیا هر اداره دولتی به این شکل خانه میباشند؟
یکی از گزارشاتی که ما قبلا داشتیم به خاطر تعیین مراحل کردن و یا تمدید جواسیر به 57 امضا نیاز بود. فعلا به چند امضا رسیده؟
فعلا فقط موتر خودم میبرن در محل چک تکنیکی یا معاینه تکنیکی، اونجا فرم برش مینداز، 3 امضای هیئت است که موجود است اونجا.
درست،
هیچ سرگردان نمیشه، کدام جایی نمیره، فرم در محل معاینه تکنیکی موجود است. در ضمنش وقتی که آمد پیسه سنجش میشه از طریق بخش مربوطهش، هر بخشی که ما مثلا از منفی، از زیر منفی میگیم الی منفی 5 ما پلیت داریم در بخش شخصی، ما بخش لوری داریم، بخش بس پیش مسئول هر بخش فقط دان کلکین مجهز، پرسنل ما با ماشین حساب خود 6 تا عاجل محاسبه میشه، میره در قسمت کنترل، کنترل میشه در بانک تحویل میکنه، پس در آن روز میتونه که اسناد خود پس دوباره به شعبه تسلیم بکنه، برش یک میاد میتیم که صبح یا دیگه صبح بیاین جواب سایتتون ببینین. این بسیار سهولت است. این که مردم میگه که ما این رقم میکنیم، این رقم ما فکر نمیکنم که اگر کسی ضرورت داره خودش به یک کس دیگه میده که بیادر تو امیر کتما کمک شو، بچه کاکای خود، بچه مامای خود. ما نمیتونیم گفته که تو برادر چرا اومدی، چرا خود احمد نامد کارای خود خلاص کرد، صرف برش نوشته میکنیم فلانی روز بیا پرچگکش برش تسلیم میکنه، اسناد خود میگیرم میرم بدون کدام مشکل، بدون هیچ نوع مشکل وجود نداره. اگر ما بخوایم کار خود قانونی کنیم، میگم که به اندازه 1% مشکل تراشی نیست، هیچ کس نمیتونه مشکل تراشی کنه، اما خود ما به شرطی که خود ما بیاییم همین کار خود ما پیش ببریم. من مثال میتونم، تذکره الکترونیکی گرفتیم هیچ مشکل نبوده، با مو قسم که اداره ما مشکل نداره، تذکره الکترونیکی هم بسیار با مو وقت و زمانش ما را خواستن بیاین تذکره تان را بگیرین، با ما زنگ زدن که بیاین کارتان خلاص است. ما هم همین پروسه را داریم، اما مردم خودش که نمیخواد، ما نمیتونیم که هر کس برش بگیم که بیا بیادر که ما شعبه ما اینطور است، اما سیستم کار ما مطابق قانون، مطابق مقرر جواز سیر و تمام مقررات ترافیک.
تماما لدی تاسو په خبرونه کې ګډون وکړه، افتراتلون کې خبرونه چې وزل بیا تاسو په خدمت کې زریګو. الله مو مل.
بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود.